فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام بر شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان گرامی رادیو آزادی. سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این روز دوشنبه گرم تابستانی، 14 مرداد ماه سال 1381 خورشیدی که برابر است با 5 روز از ماه اوت سال 2002 میلادی. از این لحظه با 3 مطالب متنوع درباره تازه‌ترین رخدادها و مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان و نیز با مطالبی از دنیای فرهنگ و هنر و دانش همراهتان هستیم. برنامه‌ای که در 2 نخست آن من اردوان نیکنام میزبان شما خواهم بود. اما در مجله رادیویی امروز، در ایران نتایج یک نظرسنجی که از سوی وزارتخانه‌های ارشاد و اطلاعات جمهوری اسلامی انجام شده نشان می‌دهد که 78% ایرانیان موافق برقراری رابطه با آمریکا هستند. کمک ایران به بازسازی افغانستان خوب است یا بد؟ مخالفان و موافقان در این باره نظر می‌دهند. و در همین حال یک دیپلمات افغان در ایران میگوید 500,000 افغان متخصص و تحصیل کرده در ایران زندگی میکنند. باز هم از ایران، حکم جلب مسعود بهنود، روزنامه‌نگار ایرانی که در خارج به سر میبرد، به مسئولان فرودگاه مهرآباد داده شده است. اما بهنود به رادیو آزادی میگوید که قصد دارد به زودی به ایران بازگردد. و باز هم تعطیلی یک نشریه دیگر در ایران، اما این بار تعطیلی خودخواسته. نشریه عارف قزوین پیش از آنکه قوه قضاییه به سراغش بیاید خود تعطیل کرد. افزوده بر مسائل روز ایران، در برنامه امروز گزارشگران ما در گوشه و کنار دنیا تازه ترین تحولات از نقاط خبرساز گیتی را گزارش می کنند. در مجله 3 امروز رادیو آزادی مطالب شنیدنی فراوان دیگری هم برایتان داریم، از جمله در شاهراه اینترنت، دانستنی های پزشکی، گزارش علمی، گفتار اقتصادی و البته موسیقی. امیدوارم که شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید فرصت کنید شنونده برنامه های امروز ما باشید. تا لحظاتی دیگر تازه ترین خبرها را خواهیم شنید. امروز 14 مرداد ماه است، سال روز صدور فرمان مشروطه، یکی از مهمترین روزها در تاریخ معاصر ایران. به همین مناسبت امشب در ساعت پایانی برنامه‌های رادیو آزادی از ساعت 23:30 به وقت ایران میزگردی داریم درباره انقلاب مشروطه و دستاوردهای آن. در این میزگرد آقایان عباس میلانی، دکتر همایون کاتوزیان و ماشاءالله آجودانی شرکت دارند. در همین برنامه ایرج گرگین هم نگاهی خواهد داشت به ادبیات مشروطه. اما در این لحظه مینا بهارمست و تازه ترین خبرها از رادیو آزادی.
کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد با اعضای شورای امنیت دعوت عراق را از این سازمان برای فرستادن رئیس هیئت بازرسان تسلیحاتی به بغداد امشب به بحث می‌گذارد. آمریکا و بریتانیا دعوت عراق را بازی صدام حسین برای خریدن وقت بیشتر خواندند، اما روسیه خواهان مورد توجه قرار دادن این دعوت است. در بغداد چند هزار نفر در طرفداری از صدام حسین رئیس جمهوری راهپیمایی کردند. در همین حال سعدون حمادی رئیس مجلس عراق در نامه از کنگره آمریکا خواسته است یک هیئت حقیقت‌یاب را برای تحقیق در مورد اینکه گفته می‌شود عراق در حال تولید سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی و میکروبی است به بغداد بفرستد. خبرگزاری عراق می‌گوید این نامه از طریق سفارت لهستان در بغداد فرستاده شده است. اسرائیل با تشدید مقررات منع رفت آمد در کرانه غربی داخل و خارج شدن به شهرهای جنین، نابلس، تولکرم، قلقیلیه و رام الله را مطلقاً ممنوع اعلام کرده است. وزیر دفاع اسرائیل بنیامین بن الایزر گفته است فلسطینی ها باید در انتظار اقدامات غیر منتظره اسرائیل در مبارزه با تروریسم باشند. وزیر دفاع اسرائیل به انفجار یک بمب دیروز در یک اتوبوس که در آن 14 نفر کشته شدند واکنش نشان می‌داد. شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در قاهره ملاقات کرد. پیش از این ملاقات احمد ماهر وزیر خارجه مصر گفت آقای مبارک از اسرائیل خواهد خواست برای پایان دادن به خشونت‌ها از مناطق زیر کنترل تشکیلات فلسطینی خارج شود. مجمع عمومی سازمان ملل متحد امشب در جلسه فوق‌العاده گزارش اخیر این سازمان را درباره عملیات نظامی اسرائیل در اردوگاه جنین به بحث می‌گذارد. در این گزارش ادعای فلسطینی‌ها که صدها نفر در حمله اسرائیل به اردوگاه در ماه آوریل به قتل رسیدن رد شده است و گفته می‌شود 52 نفر کشته شدند که نیمی از آنها غیر نظامی بودند. 23 سرباز اسرائیلی هم در درگیری با فلسطینی‌های مسلح در این اردوگاه کشته شدند. حمله مردان مسلح به یک مدرسه مسیحیان در موری در 60 کیلومتری اسلام آباد 6 کشته و 2 زخمی به جای گذاشت. شاهدان اینی عده مردان مسلح را بین 4 تا 6 نفر ذکر کردند. حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه ایران سخنان زلمه خلیلزاد نماینده دولت آمریکا را در امور افغانستان در مورد اینکه ایران به دی از نیروهای القاعده اجازه داد از خاک این کشور به نقاط دیگر بروند رد کرده است. آقای آصفی همچنین همکاری‌های هسته‌ای ایران و روسیه را برای مقاصد صلح آمیز خواند. سخنگوی وزارت خارجه ایران خبر سفر فائزه هاشمی رئیس فدراسیون ورزش زنان ایران به عراق را تایید کرد و گفت این سفر در چارچوب همکاری‌های ورزشی با عراق صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران اوایل هفته آینده به دعوت حامد کرزی رئیس دولت افغانستان برای دیدار یک روزه به کابل می‌رود. خبرگزاری ایرنا که این خبر را به نقل از یک منبع موثق دولت افغانستان اعلام کرده می‌گوید یک هیئت بلندپایه سیاسی اقتصادی و فرهنگی آقای خاتمی را همراهی می‌کند. عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور ایران میگوید در صورت حمله نظامی آمریکا به عراق ممکن است آوارگان جدیدی وارد ایران شوند و باید شرایطی فراهم شود تا اشتباهاتی که در برخورد با آوارگان افغان روی داد کمتر تکرار شود. آقای موسوی لاری افزود آوارگان احتمالی در خارج از مرز ایران و داخل خاک عراق ساماندهی می شوند و اگر مجبور شویم آنها را به داخل راه دهیم آنها را در مجاورت مرز ساکن می کنیم تا مشکل ادغام در داخل کشور مانند مورد افغانها پیش نیاید. پادشاه خان زدران از فرماندهان افغان به هشدار حامد کرزی رئیس دولت افغانستان که گفته است او باید به اقدامات ضد دولتیش در ولایت خوست پایان دهد بی‌اعتنایی کرده است. حامد کرزی پادشاه خان زدران را دشمن صلح و ثبات افغانستان خواند. محمد ظاهرشاه پادشاه سابق افغانستان هم در بیانیه گفته است فعالیت پادشاه خان زدران مورد قبول او نیست. به گفته ادوارد شوارد‌نازر رئیس جمهوری گرجستان ارتش این کشور خود را آماده عملیات نظامی علیه شورشیان چچن در تنگه پانکسی می کند. آقای شوارد‌نازر گفت سازمان اطلاعات این کشور به خوبی می داند در منطقه مرزی چه کسانی پناهنده و آوارند و چه کسانی تبهکار. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از گرجستان خواسته است علیه شورشیان چچن در این منطقه اقدام کند و چند نفر از آنها را که در آنجا دستگیر شدند تحویل روسیه دهد. و وزیر کشور اسپانیا جدایی طلبان باسک اتا را مسئول انفجار بمب در شب گذشته دانست. در این انفجار در یک منطقه توریستی در سانتا پولا در ساحل شرقی اسپانیا یک مرد و یک دختر بچه 6 ساله کشته و 30 نفر زخمی شدند.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بخش بعدی خبری کمتر از 20 دقیقه دیگر. شنوندگان گرامی، برنامه را با گزارش ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران آغاز می کنیم. جبهه مشارکت ایران اسلامی، بزرگترین تشکر اصلاحگرای ایران، بیانیه‌ای در اعتراض به احکام صادره علیه اعضای نهضت آزادی و حکم انحلال این گروه منتشر کرده است. در این بیانیه جبهه مشارکت میگوید با وجود داشتن انتقاد جدی به برخی از مواضع نهضت آزادی در گذشته و حال، از حقوق شهروندی همه ایرانیانی که حاضر به عمل در چارچوب قانون اساسی هستند دفاع میکند و حق افراد را برای تشکیل حزب و فعالیت سیاسی به رسمیت میشناسد. انحلال نهضت آزادی بازتابهای بی سابقه ای در نهادهای دولتی جمهوری اسلامی داشته است. پیش از این در جمهوری اسلامی انحلال یک حزب اعتراض نمایندگان مجلس و شخصیت‌های صاحب تأثیر را در پی نداشت. همکارم مهدی خلجی نگاهی دارد به این موضوع.
اعتراض به احکام صادره علیه نهضت آزادی ایران با نامه بیش از 150 نماینده مجلس شورای اسلامی به اوج رسید. بیانیه جبهه مشارکت ایران اسلامی علیه احکام دادگاه انقلاب اسلامی درباره نهضت آزادی پای احزاب و نهادهای مدنی را نیز به این اعتراض باز می کند. اگرچه جبهه مشارکت در سالهای اخیر تا اندازه از حقوق شهروندی محکومان پرونده ملی مذهبی ها دفاع کرده بود، اما تا کنون دفاعی چنین صریح و آشکار از طیف نهضت آزادی انجام نداده بود. جبهه مشارکت در بیانیه خود تأکید کرده که با بسیاری از مواضع نهضت آزادی در گذشته و اکنون موافق نیست، اما از حقوق شهروندی و سیاسی آنها دفاع می کند. در این حال لحن جبهه مشارکت درباره نهضت آزادی نه تنها از تندی خالی نیست که گزنده نیز هست. جبهه مشارکت به سابقه نهضت آزادی اشاره کرده و چنین نوشته است: پس از سقوط دولت موقت و جنگ تحمیلی و مواضع نادرست نهضت آزادی در مورد جنگ و منافقین، امام خمینی به مثابه مدافع حق ملت مخالفت علنی خود را با مشی این گروه اعلام کردند، اما برخلاف نظر سوء استفاده کنندگان از موضع امام، او جز هشدار به ملت و مسئولان اقدام عملی در محدودیت آزادی های سیاسی و حقوق شهروندی اعضای نهضت به عمل نیاورد. جبهه مشارکت تصریح کرده که بر اساس مواضع علنی نهضت آزادی و نظر کارشناسان این گروه برانداز نیست. جبهه مشارکت باور دارد که دستگیر شدگان در شرایط غیرقانونی و احتمالاً زیر شکنجه بودند. سیر دادرسی نیز از نظر جبهه مشارکت غیرقانونی است. جبهه مشارکت از پیامدهای منفی سیاسی و اجتماعی صدور احکام سنگین برای اعضای نهضت آزادی سخن گفته و این نوع برخوردها را موجب محبوبیت محکومان سیاسی دستگاه قضایی دانسته است. به نظر جبهه مشارکت این احکام صادره بیشتر ناشی از اراده سیاسی است. در پایان جبهه مشارکت ابراز امیدواری کرده که دادگاه تجدید نظر حکمی صادر کند که دست کم قابل دفاع باشد. در جمهوری اسلامی تا کنون سابقه نداشته که مجلس و نهادها و شخصیت‌های صاحب نفوذ سیاسی در برابر انحلال یک حزب به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و براندازی نظام موضع‌گیری منسجم و مخالف داشته باشند. شماری از تحلیلگران میگویند با عمیق شدن دوگانگی میان بخش انتخابی و انتصابی حکومت، شتاب گرفتن روند حذف رقبای سیاسی و مطرح شدن بحث خروج از حاکمیت در میان اصلاح طلبان تلاش دارند تا در برابر تنگ شدن فضای سیاسی مقاومت کنند. به همین دلیل تصمیم گرفتند به رغم آنکه با گروه‌هایی مانند ملی مذهبی‌ها و نهضت آزادی همسویی فکری ندارند، به حذف آنها اعتراض کنند. زیرا این تصور هست که اگر گروه‌های مانند نهضت آزادی به آسانی حذف شوند، هدف بعدی محافظه‌کاران گروه‌های اصلاح طلبی مانند سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت ایران اسلامی خواهند بود. در ماه‌های اخیر محافظه‌کاران تبلیغات گسترده‌ای را علیه این دو گروه اصلاح طلب به راه انداختند و حتی سازمان مجاهدین انقلاب را فاقد مشروعیت دینی دانستند. همچنین حبیب الله عسکرولادی دبیر کل گروه محافظه‌کار مؤتلفه اسلامی اخیراً اصلاح طلبان خواهان خروج از حاکمیت را به خوارج تشبیه کرده است. سید مرتضی نبوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نیز شرایط کشور را همانند زمان ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهوری ایران دانسته است. ناظران سیاسی این اظهار نظرها را نشانه‌ای برای تصمیم محافظه‌کاران برای حذف رقیبان سیاسی خود می‌دانند. به این ترتیب شاید بتوان گفت اصلاح طلبان داخل حکومت اکنون بیش از گذشته خود را مجبور می‌بینند تا دست کم برای حفظ هویت سیاسی خود از حقوق سیاسی و شهروندی اصلاح طلبان خارج از حکومت دفاع کنند.
اعتراض جبهه مشارکت به احکام صادره علیه نهضت آزادی. به رادیو آزادی گوش می کنید. نتایج یک نظرسنجی که از سوی وزارتخانه‌های ارشاد و اطلاعات ایران انجام شده نشان می‌دهد که 78% ایرانیان موافق برقراری رابطه با آمریکا هستند. اگر نتایج این نظرسنجی موثق باشد، ایران یکی از معدود کشورهای خاورمیانه است که مردم آن برخلاف حکومتش آمریکا را به دیده مثبت می‌نگرند. سیاوش اردلان و پیچ‌وخم‌های روابط ایران و آمریکا.
منابع خبری وابسته به اصلاح طلبان می گویند بر اساس دو نظرسنجی متفاوت با نتایج تقریبا یکسان از سوی وزارت ارشاد و وزارت اطلاعات، بین 73 تا 78% مردم ایران طرفدار مذاکره با آمریکا هستند. سایت خبری امروز که اصلاح طلبان ایران برای رساندن اخبار و اطلاعات مورد نظر خود راه اندازی کردند توضیح نمی دهد دقیقا در چه زمانی وزارتخانه های ارشاد و اطلاعات این نظرسنجی ها را به عمل آوردند، اما بدیهی است که این نظرسنجی ها در زمانی صورت گرفته که بحث مذاکره کردن یا مذاکره نکردن با آمریکا از موضوعات اصلی کشمکش های دو جناح حاکم بوده است. حساسیتی که این موضوع در داخل ایران ایجاد کرده و می‌کند، بسیاری از ناظران خارجی و تحلیلگران غربی را به این نتیجه رسانده که در ایران برخلاف کشورهای دیگر منطقه، مردم نسبت به آمریکا نظر مساعدی دارند، در حالی که حکومت موضعی ضد آمریکایی دارد. با این حال در نظرسنجی که گزارش شده وزارتخانه های اطلاعات و ارشاد انجام دادند، تنها 26% ایرانیان آمریکا را دوست داشتنی و بیش از 75% دولت این کشور را ناصادق دانستند. با این احوال بخش وسیعی از نیروهای سیاسی داخل و خارج کشور به رغم انتقادات خود از دولت آمریکا خواستار حل اختلافات دو کشور هستند. در همین رابطه اخیراً تعداد زیادی از صاحب نظران و فعالان سیاسی ایرانی خارج کشور با خواستگاه‌های سیاسی گوناگون بیانیه‌ای را در حمایت از تنش‌زدایی و بهبود مناسبات تهران واشنگتن صادر کردند. در این بیانیه از حکومتگران جمهوری اسلامی خواسته شده به خاطر منافع ملی ایران اقدام به گفتگو با آمریکا کنند. درخواستی که امضا کنندگان این بیانیه می‌کنند، درخواستی است که کمیسیون امنیت ملی مجلس به انهای گوناگون کوشید در جهت آن گام‌هایی بردارد. ظاهرا نظرسنجی اخیر وزارتخانه‌های ارشاد و اطلاعات به درخواست کمیسیون امنیت ملی مجلس انجام شده است. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از مهمترین کمیسیون هایی است که در مجلس زیر کنترل هواداران اصلاحات قرار دارد. اعضای این کمیسیون به ویژه محسن میردامادی رئیس آن چند بار کوشیدند از شرایط سیاسی که در کشور پدید آمد برای زمینه سازی در جهت حل اختلافات ایران و آمریکا بهره برداری کنند، اما هر بار با نهیب ها و هشدارهای آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ناگزیر و عقب نشینی شدند. اینکه اظهارات دولت مردان آمریکا برخی مقامات جمهوری اسلامی را به شدت از احتمال اقدام نظامی ایالات متحده نگران ساخته، بیش از پیش اصلاح طلبان حکومتی متقاعد شدند که باید با واشنگتن کنار آمد پیش از آنکه ایران به ناچار تن به چنین کاری دهد. با این حال روزنامه واشنگتن پست از روزنامه‌های معتبر آمریکایی در شماره دیروز خود تحلیل می‌کند که گفته‌های اخیر رئیس جمهور آمریکا موقعیت محافظه‌کاران ایران را تقویت کرده است تا اینکه نفعی به اصلاح‌طلبان برساند. صرف نظر از این تحلیل‌ها، جناح اصلاح طلب حکومتی در قالب بیانیه که سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی منتشر ساخت اعتراف کرد بخشی از مردم ایران آمریکا را به عنوان رهایی بخش خود از وضع موجود می‌بینند. شاید آمار ارقامی که در نظرسنجی وزارت اطلاعات و ارشاد منتشر شده بتواند اصلاح طلبان حکومتی و طرفداران بهبود مناسبات ایران و آمریکا را در توجیه نظراتشان یاری برساند.
به گزارش روزنامه
گزارش‌های خبری مربوط به ایران را از رادیو آزادی می‌شنوید. از تهران خبر می‌رسد که حکم جلب مسعود بهنود، روزنامه‌نگار و نویسنده ایرانی، به مسئولان فرودگاه مهرآباد تهران داده شده تا به محض ورود وی به ایران او را دستگیر و روانه زندان کنند. مسعود بهنود که برای شرکت در یک سخنرانی به لندن رفته است، به همکارمان شهران طبری می‌گوید قصد دارد به زودی به ایران بازگردد.
به گزارش روزنامه ایران، مجتمع قضایی کارکنان دولت طی یک دستور قضایی حکم جلب مسعود بهنود نویسنده و روزنامه‌نگار را صادر کرد. مسعود بهنود در سال 1979 پس از محاکمه به 19 ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز قطعی شد. مسعود بهنود در گفتگویی با رادیو آزادی در این باره می‌گوید:
این خبر تازهی برای من نیست، این خبر قبلا هم اعلام شده بود، ولی تا اونجا که میدونم وکیل من از رئیس مجتمع وقتی خواسته به اصطلاح استمهال کرده است و ایشون هم تا اونجا که شنیدم موافقت کردن، ولی به هر حال تغییری در وضعیت من داده نشده است، یعنی من باقی مدت زندان تعیین شدم رو باید طی کنم.
به این ترتیب شما قصد دارید که به ایران برگردید؟
حتما قصد دارم که به ایران برگردم. بی‌تردید این کارو خواهم کرد.
خب در فرودگاه دستگیر میشید و به زندان میرید، برای این فکری کردید؟
من تصور میکنم همه کسانی که در ایران تصمیم میگیرند اینطور نیستش که طرف داره که این تندرویایی بشن، به همین جهت در انتظار میمونم عقل بهتری حاکم میشه.
فکر میکنید کی تشریف برید به ایران؟
من تصور میکنم تا یک ماه دیگه به تهران برگردم.
فکر میکنید ممکنه تا اون موقع تغییری در این حکم داده بشه؟
ببینید، مراحل قانونی وجود دارد برای من که هنوز راه باز من و مراحل قانونی رو هم طی میکنم، یعنی وکیلم طی میکند، و بنابراین من توقع دارم که آنچنان که دلایل و مستندات وکیلم نشون میده به هر حال من در شرایطی قرار بگیرم که متعلق به هر کسی است، خصوص که به هر روزنامه نیست.
به این ترتیب فکر میکنید وکیلتون بتونه این حکم جلب شما رو ملغا بکنه؟
ملغا کردن حکم جلب ممکنه، بله، اگر که در مرحله بعدی شورای عالی مرحله بالاتر قضایی بپذیرد دادنامه ما را، در اون صورت اجرای حکم باید طبیعتاً جلب متوقف میشه.
حکم جلب برای مسعود بهنود، روزنامه‌نگار ایرانی. اما خبر دیگر در پیوند با مطبوعات ایران آنکه هفته‌نامه قزوین پس از عارف قزوین پس از انتشار 4 شماره تعطیل شد. مهجبین ابوترابی مدیر مسئول این هفته‌نامه به خبرگزاری ایرنا گفته است تعطیلی این هفته‌نامه در پی آن رخ داد که یک مرجع قانونی وی را تهدید کرد یا باید هفته‌نامه را ببندد یا خود به زندان برود. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو آزادی همراه با گردآوری اطلاعاتی درباره نشریه عارف قزوین با فاطمه گوارایی از روزنامه‌نگاران دارای گرایش ملی مذهبی در این شهر گفتگو کرده است.
داستان در کاران هفته‌نامه عارف قزوین از جمله مدیر مسئول آن مهجبین ابوترابی گروهی از اعضای شورای شهر قزوینند، گروهی که در پی نخستین دور انتخاب محمد خاتمی به ریاست جمهوری اسلامی اقدام به تأسیس جمعیت توسعه و آزادی استان قزوین کردند که از گروه‌های عمده جبهه نیروهای دوم خردادی در قزوین به شمار می‌رود. به عقیده تحلیلگران انتشار این هفته‌نامه میتوانست بازتاب دهنده نظرات چنین گرایشی در آستانه انتخابات شوراهای شهر در قزوین شود و بازتاب چنین نظرهایی میتوانست آراء رای دهندگان را بار دیگر جذب اصلاح گرایان کند. همین آگاهان این نکته را که عارف قزوین پیش از توقیف و به تصمیم دستاندرکارانش تعطیل شده ناشی از دو احتمال می دانند. یکی این که تعطیل عارف قزوین پیش از توقیف به سادگی ناشی از تهدید مرجعی نامعلوم در قوه قضاییه باشد که به مدیر مسئول آن گفته از میان دو گزینه یکی را باید انتخاب کند، یا رفتن به زندان و یا بستن هفته نامه. و احتمال دوم این که مدیر مسئول عارف قزوین برای مقابله با توقیف آن خود مبادرت به تعطیلی نشریه کرده تا امتیاز آن لغو نشود و با کاهش فشارها و به اصطلاح با افتادن آب از آسیاب در فرصت دیگر که فضا بازتر می شود انتشار دوباره آن آسانتر شود. فاطمه گوارایی روزنامه‌نگار ملی مذهبی در قزوین میگوید این نخستین بار نیست که گروه‌های محافظه‌کار متنفذ این شهر موانعی را در برابر انتشار نشریاتی از این دست ایجاد می‌کنند. وی می‌افزاید هفته‌نامه عارف قزوین با همان فشارهایی روبروست که تاکنون بر روی نشریات اصلاح‌گرای دیگر این شهر اعمال شده است.
معتقدم که ممکنه پیشاپیش این تصور رو کرده باشند که ممکنه به تدریج بستری برای طرح نقطه نظرات مستقل و نیز شفافسازی مواضع جریان‌های مختلف در جامعه سوق پیدا کنه. در نتیجه با اعمال فشارهای پنهان مدیر مسئول وادار به تعطیلی اون کردن. من یه نکته رو لازم میدونم در اینجا عنوان بکنم. ببینید قزوین از جمله مراکزیه که ضریب سیاسی امنیتی اون در میان شهرها و استانهای دیگه به چند تا دلیل بسیار بالاست. یکی اینکه خود نیروهای رادیکال دو طرف، یعنی هم استاتیون راست از یک طرف هم منتقدین چپ حکومت از طرف دیگه، در این شهر به اصطلاح سالهاست که زیست میکنن و فعالیت سیاسی دارن. همینطور عامل نزدیکیشون به تهران این شهر و نیز تعدد مراکز دانشجویی، تعدد مراکز صنعتی و کارگری، وجود اخشار آگاه و روشنفکری که تو عرصه‌های مختلف هنری، ادبی، سیاسی، اجتماعی، مطبوعاتی دارن فعالیت میکنن، باعث شده که هر نوع تحرک و اقدامی که به نوعی منافع نیروهای متنفذ سنتی قزوین رو در سطح این منطقه تهدید بکنه با مقابله شدید به اصطلاح مواجه خواهد شد. به نظر من روزنامه عارف هم که همینطور که خودش ادعا میکرد، همینطور مشاهده چهارشماری نخستش که تلاش میکرد تا فضای نوین رو تو عرصه روزنامه نگاری ایجاد بکنه، به طور طبیعی با فشارهای مختلف مواجه میشد و شخص خود من این احتمال رو میدادم که به زودی نشریه با تعطیلی مواجه بشه. من نکته رو خدمتتون بگم، دو سه نشریه قدیمی که این شهر داشته سالهاست که به دلیل همین فشارهای پنهان صرفا فقط تونستن چاپ خبرهای در سطح شهر رو بهش اقدام بکنن. در حال حاضر قزوین با عارف 8 روزنامه و هفته نامه داشت. امید این امید است که وقتی تعداد نشریات زیاد بشه یک جو رقابت سالم و سیستم چرخش آزاد اطلاعاتی در سطح شهر و استان به وجود بیاد که خود همین باعث بشه فشارهایی هم که بر نشریاتی مثل حدیثینا که مدیر مسئولش پدر آقای علی افشاری هستن اینا وارد میشه کاسته بشه. ولی مثل اینکه گروههای فشار در قزوین به جایی بسیار مطمئنی تکیه دارن که اینگونه با به اصطلاح باز شدن هر روزنه کوچکی قبل از اینکه این روزنه اساسا بخواد باز بشه مقابله میکنن و اون رو مسدود میکنن.
تعطیلی خودخواسته نشریه عارف قزوین بر اثر فشار دستگاه قضایی. گفتگوی فاطمه گوارایی بود با امیر مصدق کاتوزیان از رادیو آزادی. شنوندگان ارجمند، برنامه‌های امروز رادیو آزادی را تا دقیقه دیگر با تازه‌ترین خبرها و سپس با گزارش‌ها و گفتگوهای شنیدنی درباره مسائل ایران ادامه خواهیم داد. از جمله گزارشی داریم و گفتگوهایی با دو تن از موافقان و مخالفان کمک‌های بلاعوض ایران برای بازسازی افغانستان. گفتگوی دیگر داریم با سرکنسول افغانستان در استان خراسان در شهر مشهد که میگوید 500 هزار تبعه افغان در ایران تحصیل کرده و فرهنگی و متخصص هستند. گزارش دیگر مربوط به ایران پیوند دارد با مسئله مدارک پزشکی که دانشجویان از کشورهای بلوک شرق پیشین اخذ می‌کنند و مورد تایید وزارت علوم نیست. همه اینها را در نیم ساعت آینده خواهیم شنید. اما اکنون مینا بهارمست تازه‌ترین خبرها را از رادیو آزادی به آگاهی می‌رساند.
کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد با اعضای شورای امنیت دعوت عراق را از این سازمان برای فرستادن رئیس هیئت بازرسان تسلیحاتی به بغداد امشب به بحث می‌گذارد. آمریکا و بریتانیا دعوت عراق را بازی صدام حسین برای خریدن وقت بیشتر خواندند، اما روسیه خواهان مورد توجه قرار دادن این دعوت است. سعدون حمادی رئیس مجلس عراق در نامه‌ای از کنگره آمریکا خواسته است هیئت حقیقت‌یاب را برای تحقیق در مورد اینکه گفته می‌شود عراق در حال تولید سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی و میکروبی است به بغداد بفرستد. خبرگزاری عراق می‌گوید این نامه از طریق سفارت لهستان در بغداد فرستاده شده است. حمله مردان مسلح به یک مدرسه مسیحیان در موری در 60 کیلومتری اسلام آباد 6 کشته و 2 زخمی به جای گذاشت. شاهدان عینی عده مردان مسلح را بین 4 تا 6 نفر ذکر کردند. اسرائیل با تشدید مقررات منع رفت آمد در کرانه غربی داخل و خارج شدن به شهرهای جنین، نابلس، سولکرم، قلقیلیه و رام الله را مطلقاً ممنوع اعلام کرده است. وزیر دفاع اسرائیل بنیامین بن الایزر گفته است فلسطینی‌ها باید در انتظار اقدامات غیرمنتظره اسرائیل در مبارزه با تروریسم باشند. وزیر دفاع اسرائیل به انفجار یک بمب دیروز در یک اتوبوس که در آن 14 نفر کشته شدند واکنش نشان می‌داد. شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در قاهره ملاقات کرد. پیش از این ملاقات احمد ماهر وزیر خارجه مصر گفت آقای مبارک از اسرائیل خواهد خواست برای پایان دادن به خشونت‌ها از مناطق زیر کنترل تشکیلات فلسطینی خارج شود. مجمع عمومی سازمان ملل متحد امشب در جلسه فوق‌العاده گزارش اخیر این سازمان را درباره عملیات نظامی اسرائیل در اردوگاه جنین به بحث می‌گذارد. در این گزارش ادعای فلسطینی ها که صدها نفر در حمله اسرائیل به اردوگاه در ماه آوریل به قتل رسیدن رد شده است و گفته می شود 52 نفر کشته شدند که نیمی از آنها غیر نظامی بودند. 23 سرباز اسرائیلی هم در درگیری با فلسطینی های مسلح در این اردوگاه کشته شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران اوایل هفته آینده به دعوت حامد کرزی رئیس دولت افغانستان برای دیدار یک روزه به کابل می رود. خبرگزاری ایرنا که این خبر را به نقل از یک منبع موثق دولت افغانستان اعلام کرده می گوید یک هیئت بلندپایی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آقای خاتمی را همراهی می کند. استاندار تهران علی اکبر رحمانی در همایش مدیران دفاتر امور اطباء و مهاجرین خارجی گفت صدا و سیما نباید فضای غیرواقعی از اوضاع افغانستان ترسیم کند و حوادثی مانند اصابت یک بمب به مجلس عروسی را برجسته کند. استاندار تهران افزود نشان دادن فضای واقعی افغانستان و ترسیم محیطی توأم با امید به بازگشت مهاجرین افغان به کشورشان کمک می کند. به گفته استاندار تهران یک سوم افغانهای حاضر در ایران در استان تهران ساکنند. حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه ایران سخنان زلمه خلیلزاد نماینده دولت آمریکا را در امور افغانستان در مورد اینکه ایران بدی از نیروهای القاعده اجازه داد از خاک این کشور به نقاط دیگر بروند رد کرده است. آقای آصفی همچنین همکاری‌های هسته‌ای ایران و روسیه را برای مقاصد صلح‌آمیز خواند. سخنگوی وزارت خارجه ایران خبر سفر فائزه هاشمی رئیس فدراسیون ورزش زنان ایران به عراق را تایید کرد و گفت این سفر در چارچوب همکاری‌های ورزشی با عراق صورت گرفته است. چین به تایوان هشدار داده است همه پرسی در مورد استقلال تایوان لطمه جدی به روابط دو کشور وارد خواهد کرد. چن شویبیان رئیس جمهوری تایوان روز شنبه گفت تایوان بخش از یک کشور دیگر یا یک دولت محلی و یا یک استان نیست. امروز یکی از مقامات تایوان با کم اهمیت جلوه دادن سخنان آقای چن گفت تایوان قصد ندارد وضعیت کنونی را تغییر دهد. و به گفته ادوارد شوادنازه رئیس جمهوری گرجستان، ارتش این کشور خود را آماده عملیات نظامی علیه شورشیان چچن در تنگه پانکیسی می کند. آقای شوادنازه گفت سازمان اطلاعات این کشور به خوبی می داند در منطقه مرزی چه کسانی پناهنده و آوارند و چه کسانی تبهکار. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از گرجستان خواسته است علیه شورشیان چچن در این منطقه اقدام کند و چند نفر از آنها را که در آنجا دستگیر شده‌اند تحویل روسیه دهد.
25 دقیقه دیگر باز هم تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی و از مینا بهارمست خواهیم شنید. دولت ایران می‌خواهد برای بازسازی افغانستان 550 میلیون دلار کمک بلاعوض به این کشور بپردازد. لایحه دولت در این زمینه دیروز با موافقت‌ها و مخالفت‌های پرشور نمایندگان مجلس شورای اسلامی روبرو شد. چهارشنبه این هفته نمایندگان مجلس بر سر لایحه کمک به بازسازی افغانستان رأی‌گیری نهایی را انجام می‌دهند. استدلال‌های موافقان و مخالفان کمک مالی بلاعوض به افغانستان چیست؟ همکارم سیاوش اردلان نظرات دو روزنامه‌نگار و تحلیلگر منطقه‌ای را با دو دیدگاه متضاد در این زمینه جویا شده است.
بر اساس لایحه‌ای که دولت به مجلس برده است، ایران ظرف 5 سال آینده مبلغ 550 میلیون دلار به افغانستان کمک بلاعوض می‌کند تا در بازسازی این کشور مشارکت جوید. روز گذشته آن دسته از نمایندگان مجلس که مخالف این لایحه بودند کوشیدند از تصویب آن جلوگیری کنند، تا آنجایی که حتی پس از رأی موافق اکثریت نمایندگان مخالفان موفق شدند مجلس را متقاعد کنند روز چهارشنبه بار دیگر در این زمینه رأی گیری شود. مسئله اشتغال، امنیت و مواد مخدر سه محور اصلی موضوعاتی هستند که در روابط ایران و افغانستان دخیلند. علی کدخدازاده دبیر روزنامه همشهری و تحلیلگر مسائل منطقه‌ای در تهران در مقام موافق کمک ایران به بازسازی افغانستان دلایل موافقت خود را چنین برمی‌شمارد.
اولا بخش وسیعی از این سرمایه گذاری عملا در واقع تضمین‌هایی که به مؤسسات و شرکت‌های ایرانی داده می‌شود، مثلا در حوزه راهسازی، و به نوعی از طرفی کمک میشه به بازسازی بخشهایی از افغانستان که این شرکت های ایرانی دخیل هستن، از طرف دیگه میتونه فعال بکنه شرکت های ایرانی رو در افغانستان، به هر حال میتونه به اونها کسب درآمدی بکنه، همچنین میتونه باعث تجربه اندوزی بیشتر این شرکت ها بشه. این قاعده این قضیه است. از طرف دیگه بخش دیگه از این سرمایه گذاری، اون چیزی که من از قهوه‌های مذاکرات مجلس دارم میبینم اینه که میخوان کمک بکنن به کشت، به اصطلاح تلاش برای جایگزین کردن کشت‌های مناسب کشاورزی به جای کشت مواد افیون. و اگه شما حساب بکنید که جمهوری اسلامی میزان هزینه‌ای که داره بابت مقابله با مواد مخدر میکنه، چه به لحاظ مالی، چه به لحاظ ذهنی، و چه به لحاظ تعداد افرادی که در مواجهه با مواد مخدر دارن کشته میشن و یا در ایران مبتلا میشن، من گمان میکنم همین رقم رو اگر بخواد فقط حساب بکنه، سود حاصل از سرمایه گذاری میتونه خیلی بیشتر باشه.
گفته های علی کدخدازاده خلاصه است از استدلال های طرفداران لایحه دولت. اما مخالفان لایحه عمدتاً به نیازها و کمبودهای داخلی در ایران اشاره دارند که به گفته آنها کمک به افغانستان را غیر قابل توجیه می کند. یکی از همین مخالفان حسن فتی دبیر روزنامه توسعه و تحلیلگر مسائل منطقه‌ای در تهران است.
اگر واقعاً در کشور ما انقدر سرمایه هست، انقدر بودجه هست، انقدر توانایی هست که ما بتونیم بریم افغانستان رو بازسازی بکنیم، چرا این سرمایه رو در داخل کشور خودمون رو به کار نمی‌گیریم؟ چرا ما برای سرمایه گذاری در داخل کشورمون هزار جور قانون و مانع به وجود میاریم تا طرف رو فراری میدیم از این که بیاد تو بخش تولید، بیاد تو سرمایه گذاری، بیاد سرمایه ای که داره عوضی که تو بخش دلالی به کار بگیره بیاد تو تولید به کار بگیره؟ اینها همه عواملی هستش که موجب میشه که ما در داخل کشورمون نظر مثبتی سر سرمایه گذاری توی کشورهای دیگه، حالا افغانستان یک بخشش از حتی کشورهای دیگر رو، این افکار عمومی ما هستش که اینو نمیپذیره.
اما موافقان کمک ایران به افغانستان میگویند استدلالی که حسن فتحی به عنوان مخالف ارائه میدهد احساسی است. علی کدخدازاده موافق، برای اینکه نشان دهد کاستی های اقتصادی در ایران و لزوم کمک به افغانستان دو موضوع جدا از هم هستند، از یک مثال بهره میبرد.
مثال این آقایون مثل این میمونه که در یک خانواده که درآمد محدود دارن، با این استدلال که مثلا کفش دختر کوچیک خانه تنگ هستن، نیاز به کفش جدید داره، در نتیجه ما منصرف بشیم از پرداخت وجه برای تطبیق مثلا یک آمپول برای پسر بزرگ اون که بیماره. هر کدومشون جای خودشونو دارن.
اما جدا کردن این دو مقوله مخالفان کمک ایران به افغانستان را قانع نمی کند. ایران قبلا هم کوشیده بود سودی را از سرمایه گذاری در کشورهای همسایه عاید خود کند، اما در این کار ناکام ماند. حسن فتحی همین نمونه را دلیلی برای بیفایده بودن کمک ایران به افغانستان می داند.
ما اون زمانی هم که جمهوریهای شوروی سابق مستقر شدن، همین شعارها رو ما دادیم، یک بخش عظیمی از سرمایه خودمون رو بردیم در جمهوری آذربایجان هزینه کردیم، در جمهوریهای دیگه هزینه کردیم، در ترکمنستان هزینه کردیم، ولی در نهایت دیدیم کشورهایی که بعد از ما اومدن در اون جمهوری ها اونها برنده بودن. ما دیدیم یا سرمایه های ما هر رفته، در افغانستان شرایطش به مراتب از کشورهای آسیای میانه بدتر هستش.
آنچه حسن فتحی به عنوان مخالف میگوید بحث دیگری را در مورد ناتوانی ایران برای کسب منفعت از سرمایه گذاری های خارجی خود باز میکند. علی کدخدازاده معتقد است چنین ناتوانی‌هایی نباید از اصل لزوم کمک به افغانستان که به نفع ایران است بکاهد.
ما برفرض اگر ببینیم که در حوزه کسب منفعت از سرمایه‌گذاری‌هامون ضعیف هستیم، این نمیتونه دلیل باشه برای اینکه یک اصل اساسی و متداول که در دنیای معاصر وجود داره نفی بکنه. بله، در همه جای دنیا اگر شما قرار باشه سرمایه‌گذاری بکنید که نتونید از اون سود ببرید، کار اشتباهی. بحث ما سر اینه که آیا لازم هست ایران در افغانستان سرمایه گذاری بکنه؟ به نظر من بله، کاملا درسته و باید این کار رو بکنه.
اما آنچه بسیاری از موافقان و مخالفان کمک ایران به بازسازی افغانستان درباره آن هم عقیده هستند، این است که به فرض آن که روز چهارشنبه مجلس لایحه دولت را تصویب کند و شورای نگهبان همان را تایید کند، هیچ روشن نیست آیا 550 میلیون دلار کمک ایران واقعا صرف بازسازی افغانستان خواهد شد یا اینکه پول آن به جیب کسانی خواهد رفت که نباید برود. بودجه سالانه ایران نشان می‌دهد بدهی دولت به آستان قدس رضوی خود 23 برابر کمکی است که دولت قصد دارد صرف بازسازی افغانستان کند.
اما باز هم ایران و باز هم افغانستان. سرکنسول دولت افغانستان در مشهد گفته است که حدود 500 هزار افغانی متخصص و تحصیل کرده در ایران ساکنند. توریالی قیاسی عمده‌ترین مشکلات مهاجران افغان را در راه بازگشت به کشورشان نداشتن خانه و سرپناه و نبود امکانات آموزشی عنوان کرده است. آقای قیاسی سرکنسول دولت افغانستان در گفتگویی با گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی شرکت کرده است.
آقای قیاسی، شما تخمین زدید که حدود 500 هزار متخصص افغانی در ایران هستند. این افراد مشغول چه کارهایی هستند؟ آیا برای این کارشناسان موقعیت کاری هست بر اساس تحصیلاتشون و رشته‌های تخصصیشون؟
بله، شما ببینید ما حدود 500 هزار نفر از جمع 2 میلیون مهاجری که ما داریم مشغول یک سلسله کارهای تخصصی تر و مسلکی تر هستند. عده مهندسین هستند، عده در کارخانه ها کار مسلکی را یا آموزش دیده بودند و یا یکی که بعداً تجاربشان اضافه تر شد، حتی به حد بعض اختراعات ماشین‌آلات و حتی در مسائل فرهنگی، سیاسی و مسائل ریاضی و ساینس بعضی از مهاجرین و استعدادهای بسیار بالا داریم که در حد نابغه هستن در ایران به سر می بردن و گاهی درس می خوانند معمولا و این حدود 500 هزار نفری که بیشتر اشاره کردم مشغول مسائل هستند که میتونیم اونا را در حد عرفوی و یا تخصصی بگوییم که میتونن در آینده در افغانستان در امر بازسازی و عمران افغانستان سهم داشته باشند.
حدوداً فکر میکنید از این 500 هزار نفر چند درصدشون رو زنان تشکیل میدن؟
من فکر میکنم از این 500 هزار نفر حدود شاید 25% یا بیشتر هم زنان تشکیل بدن، برای که اکثرا زنان در ایران آموزش های کامپیوتر، معلمی و دفترداری و اینا رو هم آموزش دیدن و یا تجربه حاصل کردن، البته در مسائل شخصی رفتن کار کردن، کمتر در کارخانه ها هستن یا هیچ نیستن، اصلا زنان افغانی در داخل کارخانه ها و اینا نیستن، ولی خانواده ها زمینه رو مساعد ساختن که دخترانشان برن کامپیوتر بیاموزن، لسان‌های انگلیسی و عربی و فرانسه و اینا بیاموزن، در مدارس خودگردان و حیث معلم کار بکنن در ایران.
اشاره کردید به نقش مهمی که متخصصین افغان میتونن در بازسازی افغانستان داشته باشن. حالا آیا این متخصصینی که ساکن ایران هستن در حال حاضر مایل به بازگشت هستن به وطنشون؟
بله مسلماً، نه تنها متخصصین ما بلکه تمام افراد مهاجرین ما که در ایران هستن تمایل بسیار زیاد دارن، ولی شما میدونید که هنوز افغانستان به طور که لازم است و یا به طور شاید و باید زمینه جذب تمام افراد به طور یکبارگی نداره و این بحران و این معضلی که در افغانستان و بر مردم افغانستان به وجود آمده شما هم بهتر می دانین که تر تای دو ده و هنده به وجود آمده که حدود 24 سال در بر گرفته. همچنان نگفتن مانه که در طی 24 سال تمام تامینات اجتماعی، زیربناهای اقتصادی و عمرانی افغانستان اینا همه راکت مان، همه تعطیل شدن. بنان در تمام عرصه ها افغانستان وقت نیاز داره که هم بستر جذب و توسعوی خود دوباره برنامه ریزی بکنه تا تمام متخصصین شانه جذب بکنن. بنان به نظر من بازگشت از اینا و زمینه جذبشان زمان میخواه و حداقل اگر ما 24 سال در 3 مرحله ارزیابی بکنیم آوارگی مردم افغانستانه، شما میبینیم که هر مرحله 8 سال در بر گرفته و حداقل ما بتانیم برای 8 سال برای بازگشت از یا مد نظر بگیریم، از این 1/3 از این تخصیص بتیم برای بازگشتشان و ظرفیت سازی در داخل افغانستان که پروژه های عمرانی و پروژه های اقتصادی و توسعه‌ای در افغانستان با همکاری جامعه بین المللی روی دست گرفته شود.
و تا حالا پناهندگان افغانی که از ایران به افغانستان کشورشون برگشتن بیشتر از چه قشری از افغان ها بودن؟
اقشار مختلف بودن. ما بهتر بفهمیم که در ایران هنوز تو آمار طبقه بندی شده وجود نداره و دست مسئولین و تا جایی که ما بررسی کردیم از اقشار مختلف جامعه ما که زمینه های جذبشان در افغانستان وجود داشته و زمینه زندگیشان ارزیابی کردن به صورت شخصی بازگشتند.
سرکنسول دولت افغانستان در مشهد در گفتگویی با گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی. در ایران رئیس مرکز امور دانشجویی وزارت بهداشت میگوید مدارک پزشکی برخی دانشگاه‌های کشورهای بلوک شرق در ایران اعتبار ندارد. وی می‌افزاید شورای عالی ارزشیابی مدارک وزارت بهداشت به علت عدم همخوانی دوره‌های آموزشی کشورهای روسیه، اوکراین، بلاروس و برخی دیگر از کشورهای بلوک شرق مانند رومانی و مجارستان با دوره‌های تخصصی ایران از ارزشیابی دانش‌آموختگان این رشته‌ها خودداری می‌کند. همکارم ماه منیر رحیمی این موضوع را با نیما جعفری یکی از دانش‌آموختگان پزشکی در این دانشگاه‌ها در میان گذاشته است.
آقای جعفری، گویا مدارک پزشکی دانش آموختگان بعضی کشورهای بلوک شرق در ایران پذیرفته نمیشه، به این دلیل که گفته میشه دوره‌های درسی این کشورها با ایران فرق میکنه.
ببینید، از اونجایی که اسکلت و چارچوب بدن انسان همه جا یکیه، من فکر میکنم که وزارت بهداشت مثل سابق نیاز به پزشک نداره. طبعا برای کسایی که از به خصوص از بلوک شرق فارغ التحصیل میشن شرایط مشکل تر میشه. یک سری از استانداردها در اینجا با ایران باز هم همخونی نداره. که همین باعث میشه باز وزارتخونه در مورد فارغ التحصیلان بلوک شرق یک سری حساسیت های بیشتری به خرج بده و اونها رو از صافی های بیشتری بگذرونه. مثلا یادم میاد که اون سالی که ما آمدیم اینجا قانون فقط این بود که دانشجویانی که از بلوک شرق میان امتحان علوم بالینی بدن فقط، اما از یکی دو سال بعد از اینکه ما آمدیم این رو مشکل تر کردن و گفتن علوم پایه به اضافه علوم بالینی امتحان داده بشه.
منظور این که در ایران برای ارزیابی مدارکشون باید مجدد امتحان بگیرن؟
بله بله، برای ارزیابی مدارک باید امتحان داده بشه و بعد این دانشجو در حقیقت حدود یک سال و نیم تا دو سال دوران انترنیو باید به تصمیم خود وزارتخونه در هر بیمارستانی که وزارتخونه تعیین میکنه بگذرونه. دانشجویان دندان پزشکی یک تا یک سال و نیم باز باید یک دوره بگذرونن تا بعد اجازه کار بگیرن و در حقیقت شماره نظام پزشکی براشون صادر بشه.
حمید اکبری رئیس مرکز امور دانشجویی وزارت بهداشت اعلام کرده که ایران همکنون 5000 دانشجوی پزشکی در کشورهای بلوک شرق داره. با توجه به سختگیری هایی که در این باره وجود داره، چرا شاهد این همه اعزام به این کشورها هستیم؟
تا اونجا که من میدونم دانشجویانی که به بلوک شرق میرن برای تحصیل همه خودشون با پول خودشون برای تحصیل میرن، اینا اعزام نمیشن. دانشگاه بلوک شرق هم برجد یک سری هستن که کمی ارزون ترن، مثل کشورهای تازه استقلال یافته شوروی، و یک سری هم هستن که یه سری استانداردهای بالاتری دارن. دانشجو 7 سال 6 سال دوره پزشکی دندان پزشکی رو به زبان انگلیسی میگذرونه. ولی در مورد اینکه چرا این دانشجوها میرن، به خاطر همون تب پزشکی خانم. تب پزشکی خیلی بالا بود، بالا هست در ایران هنوزم با وجود اینکه تعداد پزشک زیاد شده، و این دانشجو میرن دوره رو میگذرونن و برمیگردن برای حالا یا ادامه خدمت توی ایران یا اینکه پخش میشن توی کشورهای دیگه.
در اظهارات حمید اکبری رئیس مرکز امور دانشجویی وزارت بهداشت همچنین نسبت به فعالیت بعضی مؤسسه‌هایی که دانشجو به خارج اعزام میکنن هشدار داده شده و گفته که اونا هیچ مجوزی از وزارتخانه های علوم و بهداشت ندارن. گفته میشه که این مؤسسه ها در این زمینه سوء استفاده هایی کردن. شما تجربه خودتون رو در این باره برای ما میگین؟
من از طریق مؤسسه‌ای در ایران که خودش نمایندگی بود از یک مؤسسه دیگه در یک از کشورهای خلیج، این مؤسسه رو پیدا کردم و در حقیقت برای دوره پریمدیکال، دوره پیش دانشگاهی، اینها من رو معرفی کردن به دانشگاهی که در اون تحصیل کردم. مؤسسه‌ای که برای ما اقدام کرد، یک سری قول‌های به ما داد و اون قول‌ها میخوام بگم یه چیزی حدود 40% انجام شد و شاید بهتره بگم 60% اصلیش انجام نشد. مثلا در مورد اینکه میگفتن ما تا آخر دوره تحصیلیمون بیمه خواهیم بود، که سال اول ما رو بیمه کردن، بعد از سال دوم دانشگاه گفت که شما اگر میخواین بیمه بشین باید پول پرداخت بکنین. مؤسسه ما گفته بود که شما شهریتون شامل بیمه هم هست، که همون سال اول بود و بعد از این دیگه خبری نشد. در مورد وسایل کمک آموزشی بود که باز ما مسئله داشتیم، چیز دیگه شنیده بودیم، چیز دیگه دیدیم.
در مجموع شما فکر میکنین درس خوندن در رشته پزشکی خارج از کشور چه امتیازی بر تحصیل این رشته در ایران داره؟
این up to date بودن اینها و اینکه به هر جهت با وجود اینکه حدود 10 سال از دوران کمونیستی اینها میگذره، فکر میکنم که اینجا اینا سعی میکنن خودشون رو با وسایل کمک آموزشی مجهز بکنن، مجهزتر باشن، با دانشجو بیشتر کنار میان، استاد اینجا بیشتر برای دانشجو وقت داره. اونطور که شنیدم در ایران استاد رو به این راحتی نمیشه پیدا کرد. به کتابهای رفرنس رو میخونیم، رفرنس های انگلیسی رو میخونیم. این مزیت بسیار بزرگی، یعنی تمام ما یکی از انگیزه هایی که باعث شد ما بیاییم اینجا و درس بخونیم همین خواندن پزشکی به زبان انگلیسی بود.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. امروز 14 مرداد سال روز صدور فرمان مشروطه، یکی از مهمترین روزها در تاریخ معاصر ایران است. به همین مناسبت در ادامه برنامه در همین بخش قسمت دیگری از گفتگوهای من را با دکتر همایون کاتوزیان درباره نهضت مشروطه خواهیم شنید، اما در ساعت پایانی برنامه های امروز و امشب رادیو آزادی، یعنی از ساعت 23:30 به وقت ایران، میزه گردی خواهیم داشت درباره انقلاب مشروطه و دستاوردهای آن با شرکت آقایان عباس میلانی، ماشاءالله آجودانی و دکتر همایون کاتوزیان. در همین برنامه ایرج گرگین هم نگاهی خواهد داشت به ادبیات مشروطه. از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه های شبانگاهی ما باشید. در ساعت چهارم این برنامه ها از ساعت 22:30 به وقت ایران برنامه شادی را خواهیم شنید. برنامه شادی که اختصاص دارد به تازه ترین ترانه های پاپ ایرانی و در بخش دیگری از ساعت چهارم آخرین قسمت برنامه های نغمه ها و نغمه پردازان. صحبت شادی و نغمه و نغمه پردازی شد، بعد نیست تا آغاز ساعت دوم برنامه های رادیو آزادی و تا شنیدن بخش دیگری از خبرها با هم به یک ترانه گوش کنیم. ترانه رنگین کمون از محمد رضا ایوازی.
Oh, یک بغل دل با پسی این منم دل با پسه بود و نبود از غم ای کاش ها چشمم که بود تا به کی از آرزوامون جدا با تو هستم با تو هستم ای خدا بخشه عشقم همیشه باز باز جانم آزم تشنه راز و نیاز هم زبونی ها اگه شیرین تره هم دلی
بله همدلی از همزبانی خوشتر است. همدلان و همزبانان عزیز شنوندگان خوب رادیو آزادی سپاسگزارم از همراهی شما در آغاز ساعت دوم مجله رادیویی امروز هستیم با سلامی دوباره خدمت همه دوستان عزیز رادیو آزادی. اکنون بار دیگر مینا بهارمست و تازه ترین